أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكن هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. حالا انشاءالله اونا در آیات دیگه مطرح میشه. فرمود به اینکه سوره مبارکه حج هم مسائل اعتقادی را در بر دارد، هم مسائل فقهی اخلاقی و حقوقی را، برخلاف سور مکی که عناصر محوری اون سور همون اصول اعتقادی است. در جریان رؤیت فرمود به این که در اول سوره مبارکه رد که شما برای آسمان ها ستونی نمی بینید که رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها. این رؤیت رؤیت بصری است، اما اون که در زیارت جامعه دارد یا روایاتی که در بحث دیروز از تفسیر کنز به وسیله ابو حمزه سومالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد، یا در حدیث دیگری از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که به برکت ولایت اهل بیت سماوات محفوظ است، اون شهود باطنی و شهود قلب است، اون رؤیت قلب است که اولیای الهی دارند. بنابراین اون چی که در سوره رد آمده است که فرمود بدون ستون میبینید، یعنی دیدن حسی. اون چی که در روایات است در زیارت جامعه هست که ولایت اهل بیت علیهم السلام ستون و عمود و عماد سماوات و ارض است، اون با رؤیت قلب حل میشود. جریان تسخیر هم فرمود به این که طرزی آسمان ها و زمین به اون چه در زمین به اون چه در آسمان است خدا خلق کرد، تدبیر کرد که کاملا قابل استفاده است برای شما. نظام جهان با تسخیر اداره می شود، یعنی خدای سبحان انسان را به عنوان مهمان دعوت کرد و کل این جهان مائده است، به سفره پر نعمتی است که برای انسان آماده کرده. تعبیر درباره آسمان و زمین تسخیر است، درباره خصوص زمین زلول است. فرمود زمین را ما زلول و نرم قرار دادیم، نه زلیل و فرو مایه، بلکه فروتن، متواضع، نرم، قابل بهره برداری. هر گونه استفاده شما بخواهید روی زمین، درون زمین، عمق زمین و فاصله های مختلف داشته باشید، زمین برای شما زلول و نرم و متواضع است. اینها را خدای سبحان برای شما قرار داد که شما شاکر باشید، ولی بسیار از انسان ها کفران نعمت میکنند. در باره خود خدای سبحان در آیه 64 فرمود و ان الله له والغنی الحمید، حمید بودن او به ذات است چون او غنی به ذات است. یه وقت است یه کسی انعامی می کند لعوزین یا لغرزین، او محمود به ذات نیست چون جواد به ذات نیست. جود آن است که انسان افادت و ماینبغی کما ینبغی لما ینبغی لا لعوزین و لا لغرزین، این حقیقت جود است. اگر یک کسی یک کالای پوسیده‌ای را داد بی قیمت و بی ارزش، اون جود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست نااهل داد، اون جود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست اهل اما بی موقع داد، فرصت گذشته داد، اون جود نیست. جود افادت و ماینبغی کما ینبغی لما ینبغی، اما لا لعوزن و لا لغرز، نه عوضی میخواهد که در قبال این چیزی به او عطا بکنند، وگرنه میشه مستعیز، نه جواد، نه غرضی دارد که خوف من النار باشد یا شوقا الی الجنه باشد یا تقربا الی الله باشد، وگرنه میشه مستغرز. اون که مستغرز است جواد نیست، اون که مستعیز است جواد نیست. لا لعوزن و لا لغرز، لذا جواد حقیقی همون ذات اقدس اله است. در بین مخلوق ها طبق روایتی که از دوست مبارک پیغمبر علیه و آله و سلم رسید، فبود عجبت العجباد الله رب العالمین. بعد فرمود در بین بشر انا عجبد و ولد آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده در بین بشر. برای اینکه اینها عوضی نمیخوان ولی غرضی دارن و اون غرض همون انما نطعمکم لوجه الله هست. غرض جامعه ندارن، از کسی چیزی نمیخوان ولی تقرب الالله را در بین دارن، از خدای سبحان لقاء او را مسئلت میکنن و امثال ذالک. این انما نطعمکم لوجه الله ملاک خاص اونهاست. از این حد بگذریم در بین بشر از اینها عجبت کسی نیست. زا حضرت مدن عجبت و ولد آده. حالا که حقیقت جود معلوم شد کی چیست، حقیقت جواد معلوم میشود، فهول حمید و بزاد. چرا حمید و بزاد؟ برای اینکه هوار غنی به ذات است. اگر چیزی را عطا کرده است لا لعوزن هست لا لغرزن هست، پس میشه جواد. او چون جودش محض است، جواد حقیقی به ذات اوست، او محمود به ذات است، هم به ذات مال اوست. الحمدلله رب العالمین. منتها ما گاهی میدونیم حمدها به الله برمیگردد، گاهی نمیدونیم. اگر کسی نسبت به ما محبت کرده است ما سپاسگزاری میکنیم. اینها وصف به حال متعلق موصوف است. ما در برابر انعام حق شناسی میکنیم، اما این مجرای نعمت است. ما از چشمه حق شناسی میکنیم نه از لوله آب. این لوله آب مجرای اون چشمه است. هر کسی خیری به دست وسیله او به ما برسد، اینا مجاری رزقن، وگرنه رازق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. بعد از اینکه فرمود ان الله له الغنی الحمید، نشانه های جود و بخشش را در سراسر عالم ذکر میکند. میفرماد به اینکه اینها اولا مسخر شما، من تسخیر کردم. شما بخواید آسمان برید بهره برداری بکنید راه داره، زمین برید و بهره برداری بکنید راه داره. من جلو خطرات اینها را هم گرفتم. اینا زمین بخواهد دهم باز کند شما را فرو ببره، من مانعم. یخسف بکم الارض، من مانعم. اگر کسی بیراه رفت نظیر قارون، ما به زمین دستور میدهیم سخنت شق الارض است در برابر شق القبر. خسفنا بهی به بداره الارض، یه شکافی، یه سونامی، یه تسونامی، یک امثال ذالک در ژاپن یا اقیانوس اتفاق میافتد، همه ذخایر ارضی اینها به باد میره. برای اینکه یه ملتی که این همه نعمت خدای سبحان به او داد، این یأکلوا رزق الله ولا یعبدوه، تا کی خدا مهلت بده به این ملت؟ بالاخره یه وقتی میگیره دیگه. فرمود به این که این زمین بخواهد دهن باز کند من نمیذارم، آسمان بخواهد شهاب سنگ بباره من نمیذارم، اگر بیراه رفتید همین زمین را میگم دهن باز کنه، فخسفنا بهی و بداره الارض، هم آسمان بگیم شهاب سنگ بباره یخسف بکم و کذا و کذا و کذا. در خیلی از موارد فرمود خدا آسمان را مسخر کرده، زمین را مسخر کرده، بیراه نروید، راه کسی را نبندید، این نعمتهای الهی بهره شما هست و خدا اینها را برای شما مسخر کرده است. اما این که فرمود آسمان بر زمین واقع نمی شود الا به اذنهی، آیا این به اذنهی ناظر به بحث قیامت است که در بحث‌های روز قبل اشاره شده، یا نه در قیامت از این قبیل نیست؟ در قیامت که آسمان به زمین نمیاد، کرات که به زمین در سقوط نمی کنند، اونا مطبیاتون به یمین هستن و الارض قبضت هو به یمینه. اونی که فرمود به هم جمع میشن زمین است و کوها، که جمعت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده، اما جمعت الارض و السما که نیست. این ستاره ها به زمین بریزن سقوط کنن که نیست، تناسر و نجوم هست، انشقاق قمر هست، جمع شمس و قمر هست، به جمع شمس و القمر و مانندون هست. اما حالا این کرات به زمین بریزن، این آیه ما نداریم که دلالت کنه. خب پس در جریان قیامت و سماوات و مطبیاتون به یمینه هست و الارض و قبضت و یوم القیامه هست، جمعت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده هست، جمع الشمس و القمر هست، اما سقوط سما به ارض نداریم. بنابراین این الا به اذنهی میتواند ناظر به تأکید مسئله باشد، نظیر اون چه که در باره وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آله و تحت و سن آمده است که سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، که این ناظر به آن است که تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که خواست تو فراموش نکنی. این تأکید مسئله است، نه اینکه ما بخواهیم که معاذ تو فراموش بکنی. تو امین وحی مایی، تو حرف ما رو بخواه برسونی. ما بخواهیم تو فراموش بکنی یعنی چی؟ تو مأمور شدی که حرف ما را برسونی و امین وحی ما هستی. پس این که فرمود سنقره و که فلا تنسا الا ما شاء الله، یعنی هیچ کس، هیچ عاملی سبب نسیان شما نیست مگر ما. ما هم که میخوایم تو یادت باشه، مسئول باشی. اینجا هم این است که هیچ عاملی باعث سقوط سما بر ارض نیست مگر خدا، که خدا هم که خواست منظم باشه. بنابراین اگر ما یه آیه داشته باشیم که در قیامت این کرات به زمین میریزن سقوط میکنن، این الا به اذنهی ناظر مسئله قیامت خواهد بود. ولی اگر یه همچه آیه نداشتیم که دلیلی هم نبود به این که در قیامت این کرات به زمین میریزن و بساط برچیده میشود، وقت این الا به اذنهی بر تأکید خواهد امر هم خواهد شد. نه یعنی سقطت، منفطر میشه، منشق میشه، نه اینکه میریز زمین. اینقدر بین الارض و سما فاصله است، خب میدونید میلیون ها سال نوری فاصله است. الان این نوری که از مریخ یا ستاره های دیگر میاد، این که مال تازه و دیشب و پریشب که نیست، که مال چند میلیون سال قبل تازه ما رسیده. این نوری که الان از این ستاره میبینیم، این چند میلیون سال قبل راه افتاده الان به ما میرسد، نه اینکه حالا این امشب که اینجا دیدیم همه از امشب از اینجا تا اینجا آمده. خب بنابراین این امساک یعنی خدا نگه می‌دارد. البته مجرای فیض مشخص است که با چی نگه می‌دارد. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم. تو جریان پرنده ها هم همینطوره. در بخشای از قرآن کریم هست که پرنده هایی که در آسمان پرواز میکنن، اینها هم ذات اقدس اله نگه میدارد، نمیگذارد که اینها فرود بیاین. این سقوط گاهی ممکنه بر شهاب سنگ ها هم بشه، نظیر آیه 6 سوره مبارکه سبع که دارد فلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض، یا به زمین میگیم دهم باز کن میشه شق الارض، یا به این منظومه های شمسی میگیم دهم باز کنید یه تکه رو به عنوان شهاب سنگ بندازید میشه شق السما. شق السما هست، شق القمر هست، شق الشمس هست، شق الکوکب هست، شق الارض هست، شق الانهار هست، مثل که شق القمر هم هست، همه رو شکافته و بساط خیلی آرام در موقع لزوم به هم زده. او نسقت علیهم کسفم من السما، این ارسل الله رجوع من شیاطین از همین قبیل است به مانند آن. خب این شهاب سنگ ها اگر خدای ناکرده در یکی از شهرها فرود بیاد دیگه چیزی بر اون شهر نمیکنه، همه میشه پودر. یه گوشه اینها به حال خالب این یا تو اقیانوس ها میریزه یا تو کبیرهای لمیزرد. اگر یکی از اینا تو این آبادی ها بریزه همین میشه دیگه. فرمود به این که اون نسقت علیهم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. در جریان پرنده ها فرمود به این که پرنده ها را ذات اقدس اله در آسمان ها نگه میدارد. این به ما یمسکهن مثلا الا الله. در آیه 41 سوره مبارکه فاطر به این صورت آمده است که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، این زمین را حفظ میکند به وسیله این رواسی و جبال که از جلوی لرزه اینها و شناور بودن اینها را میگیرد. آسمان هم بشر هیزن، آسمان هم درم حفظ میکنند، نمیگذارد اینها از بین برند، نه نمیگذارد اینها سقوط کنند. ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، اگر یه وقتی اینا جا به جا شدن هیچ کی نمیتونه جلوی این را بگیره. مثل که در باره رحمت الهی هم در اول سوره مبارکه فاطر فرمود خدای سبحان اگر بخواهد به کسی رحمت عطا کند دیگری نمیتواند اون در را ببنده. آیه دوم سوره بارک فاتح این است ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. دری را که خدا طبق رحمت به روی کسی باز کرده، میخواد به کسی علم بده، مال بده، آبرو بده، حیثیت بده، هرچی بیگانه ها بخوان جلوش بگیرن نمیتونن. دری را هم که خدا ببنده و نمیگذاره این شخص ترقی بکنه برای اینکه امتحان بدی داد، هرچه دیگران بخواهن تلاش و کوشش بکنن به جایی نمیرسه. امساک به دست اوست، گشودن هم به دست اوست، او قابض است و او باسط. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، دری را که خدا رو رحمت باز کرده کسی نمیتونه ببنده. بله، اما اونایی که خیلی دورتر از خورشید همسایه نزدیک ماست، اما اون ستاره های دورتری که میلیون ها سال نوری فاصله داره اونها معیار است. خب این که همسایه دم دست ماست. خب اگر چنون که در بعد فرمود به ما یمسک فلا مرسل له من بعده، چیزی را که ذات اقدس اله افاضه کنه در رحمت رو باز کنه کسی نمیتونه بنده. این امساک اختصاصی به آسمان ها امثال زارک ندارد. درباره پرنده ها هم فرمود به این که این پرنده ها هم که در آسمان هستن ما یمسکون الله در یک آیه، ما یمسکون الرحمن در آیه دیگه، بالاخره اینها جرمن، سنگینن، وزینن، اینا رو با بال و پر خدای سبحان به طوری اینها رو در آسمان نگه داشتی که صعود نمی کنن. فما یمسکون الا الرحمن، با اراده الهی محفوظ است. طرز خدای سبحان اینا را خلق کرده، همونطوری که ماهی در آب خفه نمی شود، انسان در فضای خشک خفه نمی شود، این باید در فضای بی آب باشه، اون باید در آب زندگی کنه، پرنده هم میتونه تو هوا زندگی کنه. این مجموعه را ذات اقدس اله با اراده حکیمانه تدبیر میکنه. خب پس چه آسمان چه زمین، همه اینها مسخرن و همه اینها تحت تدبیر ذات اقدس اله هستند. منتها غالبا انسان به جای شکر نعمت کف می‌ورزد، چنین که فرمود قلیل من عبادی الشکور، کمن کسانی که حق شناس باشند. اینا خیال میکنن که این نعمت خودش آمده و خودش میرود، و خیلی ها هستن که افرعیت من اتخذ الهه و هواه دارن زندگی میکنن، میگن من خودم زحمت کشیدم اینا رو پیدا کرده. در چنین فضای خدای سبحان یادآور می شود که قبلا مرده بودید، بعد زنده شدید، دوباره می میرید، بعد دوباره زنده می شوید. موت و حیات البته امر وجودی است، هر دو امر وجودی است که خلق الموت و الحیات. منتها اگر از مرگ به عنوان عدم ملکه یاد می شود، برای اینکه سبقه عدمی دارد، یه چهره عدمی دارد. انسان از اون جهت که دنیا را رها می کنه میگیم ماته، و از اون جهت که وارد برزخ شده است، این هجرت است و میلاد جدید است، این موت نیست. موت به لحاظ ترک این وطن مألوف است که از این جهت به عنوان عدمی یاد میکنن، و اگر امر عدمی بود که نمی فرمود ان الموت الذی تفرون من فنه ملاقیکم، مرگ امر حقیقی است و انسان را میبیند، انسان هم او را میبیند، یعنی برخورد میکند. و هجرت است در حقیقت، هجرت دو چهره دارد، از اون جهت که انسان وارد برزخ می شود امر وجودی است، از اون جهت که دنیا را ترک می کند از او به عدم یاد می شود. تو این موت ها در هر برخوردی انسان او را می میراند، چه یک بار بمیرد انسان مرگ را می میراند، چه در رجعت و امثال رجعت دوباره زنده بشود باز انسان مرگ را می میراند. این مرگ دنیا انسان بر او مسلط می شود و خودش می رود. اگر در رجعت مرگ جدیدی به سراغ او آمد، بر او هم مسلط می شود، او رو زیر پا له می کند، خودش می رود. که فرمود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اما شما می روید نه با هم بروید. ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده ان الانسان لکفور. همینه در همین سوره مبارکه حج قبلا فرمود به این که آیه 34 ولکل امتی جعلنا منسکن، وقتی عبادت ها و معبد خاص به عنوان مذبح برای قربانی و غیر قربانی در اسلام آمده، هم مشرکان اعتراض کردن هم اهل کتاب. مشرکان گفتن این یه کار بی سابقه بود، این دستورات چیه که پیامبر آورده؟ یهودی هم از این شریعت خاص به منهاج مخصوص گله داشتن. این آیه فرمود به این که برای هر امت و ملتی خدا یک شریعه مخصوص به منهاج خاص ادگده، اون اصول دین که ان الدین عند الله الاسلام، اونجا جای تصدیق است که هر پیامبری که آمده پیامبر قبلی را تصدیق کرده، مصدقا لما بین یدیه. اما از خطوط کلی اسلام، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق و حقوق که بگذریم، نوبت به خطوط جزئی فقه و اخلاق و هم حقوق میرسد که حالا چند رکعت نماز بخونیم، به کدوم طرف نماز بخونیم. این در ملت ها فرق میکند، گاهی به طرف قدس است، گاهی به طرف کعبه است. روزی گرفتن ها گاهی در ماه رمضان است، گاهی ممکنه غیر ماه رمضان باشد و مانندان. اینها از قبیل لکل جعل نامکم شرعتا به منهاج است. فرمود شما اصول دین را بپذیرید، برای فروع دین جزئیات هر ملتی را ذات اقدس اله برابر مصلحت ها و مقتضیات عصر و مصرشون شرعی دارد، منهاجی دارد، اینجای اعتراض نیست. اگر در آیه 34 همین سوره حج فرمود لكل امتين جعلنا منسکن لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، که ظهوری درباره جای قربانی دارد، یه عبادت دارد به قربانی. آیه محل بحث هم فرمود به این که لکل امتین جعلنا منسکن هم ناسکوهو، این گله نداره، شما خطوط کلی رو بپذیرید. اصل این که انسان آفریده خداست و مسافر است و مرگ را میمیراند و با مرگ از بین نمیرود، به مرگ آخر ختم نیست و زندگی بعد از مرگ هست. خب اگر زندگی بعد از مرگ هست، در اونجا باید مسکنی، مأوایی، لباسی، خوراکی، پوشاکی داشته باشید. اونجا نه جای ضوابط هست و نه جای روابط، نه بازاری هست که شما بخرید، نه دوست و رفیق هست که مشکل شما را حل کند. اگر حیاتی هست، چین که هست، اگر لا بیعن فیه ولا خله، نه ضوابط تجاریست، نه رفاقت و دوستی و رحامت خانوادگی، خب چی شما رو تأمین میکند؟ باید اینجا تب همراه ببرید دیگر. شما حالا چه کار دارید به اینکه اسلام چند رکعت نماز آورده یا چند روز روزه آورده؟ بالاخره وقتی خدای سبحان رو قبول کردید، چین که باید قبول بکنید، دستورات جزئی رو باید بپذیرید. شما که نمیدونید اونجا کجاست، نمیدونید اونجا هیچ چیزی به عنوان معامله و داستت راه ندارد، نمیدونید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، اونو که نمیدونید که. اگر حیاتی هست چه این که هست و هیچ شبیه دنیا نیست، برای اینکه در دنیا انسان مشکلاتش رو یا با ضوابط اقتصادی حل میکند مثل خرید و فروش، یا با روابط عاطفی حل میکند مثل که واجب النفقه کسیست، دوست کسیست، بالاخره مشکل حل میشه. اما اونجا لا بی اون ولا خله، بی این عنوان اجمالی برای کل مسائل اقتصادی است، خله هم یعنی دوستی در کار نیست. اگر رحامت، چون همه از خاک برمیخیزند دیگه، کسی پدر کسی نیست، پسر کسی نیست، اگر همه از خاک بر بخیزن و هیچ روابطی هم نیست، انسان همه چیز رو باید همراه خود ببره دیگه. شما اصل رو بپذیر، بعد درباره جزئیات فلا یونازده که دیگه چرا نزاع میکنید؟ کسی هم که نمیدون اونجا چه خبره که فرمود لکل امتین جعلنا من سکن هم ناسکوهو فلا یونازده که فرعبر، به رسول خدا فرمود بین که اینا با تو نزاع نکنن، خبری ندارن چی که. بله خب، بله، اینا کسانی نیستن که یفر المرء من اخیه باشه، اینا کسانی هستن که همشون نورن و در کنار هم جمع میشن و الحقنا بهم ذریتهم و ما التناهم من عملهم من شی، اینجورن. اینا دیگه در دنیا چون فرار نمیکردن که، در دنیا قو انفسکم و اهلیکم نارا، در آخرتم الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها این شب 23 مارک رمضان مرتب ترشیح میکردن، یعنی این دست نورانیشون رو با آب خیس میکردن، به صورت بچه های ماردن که دیار نخوابن. خب این فرق میکند با دیگری که مال با مال حرام بچه‌ش تامین میکند. این فرمود الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی، ما بچه‌ها اینا رو می‌کردن جمع کردیم که مزید سرور بشه. اما یه عده کسانی هستن که این من انوارکم و اولادکم ادب و لکم، خب این یه هر رومن ار رومن من اخیتی که اونجا که فرمود الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عمل بشه، یهود اون به اهلش مسرور برمیگرده، اون ظهوری در خانواده نداره، اهلش برای این که یعنی دوستان و مؤمنان برمیگرده. اما و الحقنا به هم ذریت هم و ما علتنا هم من عمل من شی، ناظر به همون اعضای خانواده است. خب این خیلی فرق میکند، کسی که با قو انفسکم و اهلیکم نارن یقود و بارن و قود هن ناس و الهجار، با این آیه عمل کرده، یه وقت هست که نه این نمی اموالکم و اولادکم ادو مالکم، با او عملی کرده. خب این میشه یفر رو، اون میشه الحقنا. در اینجا هم فرمود به این که فلا یونازه اون نکه فرعب، بعد فرمود بعد او الی ربک، مردم رو به الله دعوت بکن. انک علی هدی مستقیم، هدایت مستحضرید که به استقامت متصف نمی شود. اون صراط است که به استقامت متصف می شود. اگر گفتیم نکل علی صراط مستقیم، خب این وصف به حال موصوفه، صراط مستقیم است. اما اگر گفتیم نکل علی هدن مستقیمه، هدایت با استقامت سازگاری، هدایت یعنی در صراط راست بودن. مگر اینکه هدایت را به معنای مطلق معنا کنیم، یک بگوییم دو قسم است، یک قسمش هدایت الی جنت است، یک قسمت هدایت الی نار که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، که این آیه قبلا بحثش گذشت درباره شیطان است. دو، اگر هدایت الی نار داریم و هدایت الی جنه داریم، چنگ طبق این آیات داریم، هدایت مستقیم هم داریم، وگرنه هدایت به اون معنای معهودش یک قسم است دیگه. هدایت مستقیم و غیر مستقیم نداریم، صراط مستقیم است و غیر مستقیم. لذا برخی ها فرمودن اتصاف مستقیم، هدایت به مستقیم، این جریان مجاز است. اما اینکه جنها مثل انسانها بهش میرن، جنهای مؤمن، خب بله بهش میرن. در قرآن کریم تو بخش پایانی سوره مبارکه زاریات فرمود به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در باره ملائکه هم چه تعبیر نیامده، برای اینکه اینا لا یسون الله هستن، لا یسبقونه بالغلب هم به امره عملون هستن و مانندان. لذا نفرمود ما خلقت الجن والانس والملکه الا لعبدون، برای ملک نیامده، برای اینکه اونا انکار هستن، یعنی معصومن. درباره جن و انس تو بخش پایانی سوره مبارکه زاریات بود اینا برای عبادت خلق شدن. تو سوره مبارکه اسراء هم گذشت قرآن اینها رو تحدی کرده، فرمود لبش تمعت الانس و الجن الان یعتو مثل حاضر قرآن لا یعتونه. جن ها هم اگر جمع بشن، انسان ها هم جمع بشن، جن و انس با هم هم جمع بشن، بخواهن یه سوره مثل قرآن بیارن نمیتونن. خب پس اینا مورد تحدی هستن، یک برای عبادت هم خلق شدن، دو سوره مبارک جن هم دارد که یه عده از جن ها گفتن فآمن نابه، ما پیامبری بود قبلا و رفتیم خدمتش ایمان آوردیم. این کفار اینها هم که به دوزخ می روند که تابع ابلیس لعملان جهنم من الجنت و الناس اجمعین. میمونه مؤمنین. درباره مؤمنین گرچه آیه به صراحت نداریم که جنهای مؤمن وارد بهش میشن، ولی این همه عمومات و اطلاقات کافی است. کرد در قرآن عمومات فراوان است، اطلاقات فراوان است که هر کس ایمان بیاره اهل بهشت است. این دیگه مخصصی نداره، مقیدی نداره. جنهای مؤمن در بهشتن، انسانهای مؤمن هم در بهشتن، منتها درجاتی برای بهشت هست، مراتبی برای بهشت هست. همونطوری که در دنیا اونا یک فضای خاص خودشون دارن، در آخرت هم به شرح زدن. این تو نیست که مؤمن، اگر جن اگر مؤمن بود مثلا بهشت نرود، مکلف است. فبأی آلاء ربکما تکذبان هم ناظر به هر دو بخش است، یعنی هم به انسان ها خطاب میکند، هم به جن ها خطاب میکند. خب بنابراین این که فرمود لکل جعلنا، اونها هم امتا خواسته در سوره مبارکه جه، اون هم دارد به اینکه ما آمنا به یک رسولی و قبول کردیم، ایمان آوردیم به اون رسول. بعد از موسی هم در سوره احقاف اونها دارد که ما پیامبری بعد از موسی آمده است، معلوم شد اینا تابع هست موسی سلام الله علیه بودند. این سوره مبارکه که به نام جن است، اولش این است: اوهی الیه انه استمع نفر من الجن فقال انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. خب اگر کسی صغرا را قبول کرده، در آیات فراوان دارد که مؤمن اهل بهشت است، این صغرا مشمول اون کمرایات کلی خواهد بود. فرمود بعضی ها به عصت را انکار کردن، ولی در ما کسانی نیست. سیدن استاد رضوان الله علی از بعضی از کسانی که بی ارتباط به اونها نبودن نقل میکردن، شد از مرحوم قاضی رضوان الله علیه بودی از دیگران که بعض جا میگفتن که اونها میگوین در قبیله ما سنی نداریم، برای اینکه هنوز پیرمردانی که قدیر را درک کردن در بین ما هستند. دیگران ممکنه سنی باشن ولی ما سنی نداریم، برای اینکه پیرمردان و معمرین ما کسانی که تو صحنه قدیر حضور داشتن الان هم هستند. بنابراین این مشمول اون آیات خواهد بود. به هر تقدیر فرمود به اینکه برای هر امت و ملتی منسکی هست به خدای سبحان، اونها را به این منسک رهبری میکند. و این جادلو که فقل الله اعلم بما تعملون، در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اونا که میان با تو میخوان بحث کنن، حرف تو را بشنون، با ادب دینی برخورد کن. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. اما یه عده میان که میخوان حرف خودشونو بزنن، نه حرف تو را بشنون. و اذا جاءك الذين يجادلون في آياتنا، با اینها یوردیه برخورد کن. اینا نمیان احتجاج بکنن، نمیان حرف خودشونو بزنن، میان حرف خود حرف شعر بشنون، میان حرف خودشونو بزنن. اینجا هم فهمت به این که به این جادلون که فقول الله اعلم ما تعملون، اگر کسی واقعا اهل جدال است، یعنی میخواد دلیلی اقامه کند، نقض کند، فمود به جادل هم بلتی هی احسن. اما یه عده فقط میان متکلم وحده که حرف خودشونه بزنن، فمود درباره این گروه به این جادل که فقول الله اعلم به ما تعملون. یکی از متقن ترین مسئله که جریان معاد را به قیامت را ضروری میکند همین است که یک اختلافی است بلا شک، و این اختلاف قرنهاست که حل نشده و امید حل شدنش هم نیست بلا شک. یه صحنه باید باشد که به این اختلاف ها خاطر بدهد، این فرق مذاهب، این عقاید گوناگون کلامی، این فتاوای گوناگونی که هست، بالاخره بعضی حق بعضی باطل دیگر. یعنی یه جایی نیست که روشن بشود در بین این ملل و نهل کدوم حق است، کدوم قول حق است، کدوم فتوا حق است، کدوم رأی کلامی حق است. یا یه روزی هست، اگر عالم جایی نداشته باشد که حق روشن بشود، میشه هرج و مرج. یه جای بالاخره باید باشد که به هیچ وجه کسی نتواند انکار بکند، و اون روزی است که خود حق ظهور میشود، ذلک یوم الحق، و اون قیامت است که این از متقن ترین دلیل ضرورت قیامت است. و این برخلاف ادله ای که خدا عادل است، پاد و پاداش بدهد، کیفر بدهد، خدا مجازی است، خدا حق است، باید به حقوق افراد برسد، بله میرسد. تناسخی ها همونطور که قبلا اشاره شد، اینا میگن بله ما قبول داریم پاداش هست، مجازات هست، خدا عدل هست، خدا حق است، محکمه دارد، اما افراد بعد از مرگ دوباره برمیگردن این دنیا، یا پاداش میبینن یا کیفر. لذا مسئله اون دو تا برهانی که میگه چون خدا حکیم است، خدا عادل است، یه پاداشی باید داشته باشد، یه کیفری داشته باشد، این نیمی از راه است. باید مسئله استحاله تناسخ تبیین بشه، بگه محال است که دنیا دار جزا باشه، دار مکافات باشه، دار پاداش باشه، الا ولابد دار جزا جای دیگه است. اما این مسئله که بالاخره باید حق روشن بشه در بین این جنگ 72 ملت، این همه نهله هایی که در عالم هست کدوم حقه، این همه ملیت ها و مکتب هایی که هست کدوم حقه، یه صحنه ای باید باشه. لذا در این بخش فرمود الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون. این امید بخش ترین آیه است در جریان قیامت. این دید خیلی وسیع تر از اون مسئله پاداش و کیفر است. بالاخره انسان میخواد بفهمد حق با کیست. تو مسائل فلسفی اختلاف است، تو کلامی اختلاف است، تو مسائل فقهی که ساده ترین از چندین بار به عرضتون رسید، ما یه آیه داریم با چند تا روایت درباره نماز جمعه، درباره نماز جمعه که بیش از یه آیه نیست. این نظیر بحث های حج امثال ذالک نیست که روایات فرامون باشه، یه آیه است تو چند تا روایت. میبینید در اصل غیبت آرای مناقض هم در اینجا مطرح است. یه ادعا قائلن که نماز جمعه در اصل غیبت حرام است. چرا؟ چون منصب خاص امام زمان است، بنابراین در اصل غیبت بدعت است، حرام است. یه عده در مقابلش میگن به این که نه، نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعیینی است. این قول کاملا مقابل قول اول. قول سوم اینه که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تخییری است با وجوب جمع بین نماز جمعه به چهار رکعت. قول چهارم این است که نماز جمعه واجب تخییری است با استحباب جمع بین نماز جمعه به چهار رکعت. قول پنجم اینه که نماز جمعه واجب تخییری است، نه واجب جمعش وجوب است نه مستحب کما هو الاقوا. خب یه آیه است با چند روایت، این همه اختلافات. حالا چون الان به لطف الهی رایج است، کمتر این اختلافات مطرح است. مرحوم صاحب جواهر درباره نماز جمعه تو بحث نماز جمعه اسم بعضی از شهرها رو این برد که دیگر لازم نیست اسمش برده بشه، همون چه فتنه ها برای همین پیش آمده چون بوی حکومت و سیاست میده، این صاحب جواهر دارد. خب میفرماد به این که من زمانی که در نماز جمعه رو می‌نوشتم، بعضی از فقها و بزرگان ایران رفتن برای زیارت مرقد مطهر امام هشتم سلام الله علیه، از وضع ایران با خبر شدن، نام شهری خاص را میبرد، مردم اون شهر، علما اون شهر به جان هم افتادن درباره همین نماز جمعه. این اختلاف هست، این چنین نیست که قابل حل باشد. از اول تا آخر شما ببینید اختلاف فراوان. صد تا مسئله رو تقریبا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله که از انوار الهی شیعه هاست که به او افتخار میکنیم، این فرماشت اعتقادات داره. مرحوم مفید اون فهل متکلم آمده زیر همه اینها رو آب بسته، بعد در بخشی از حرفات داره که تو محدثی، تو رو به چه کار بین حرفات داره، تو حدیثی در نقل کن. خب مگر غیر از مفید کسی میتونه به صدوقی همچه حرفی بزنه؟ بالاخره این هست، قبل از هزار سال، هین هزار سال، بعد از هزار سال، الیوم این اختلافات هست و قابل حل هم نیست. یه روزی باید باشد بالاخره روشن بشود که حق با کیست و حق چیست. فرمود این از متقنترین دلیل ضرورت معاد است. الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون. والحمد لله رب العالمین.